اسلام انقلاب اسلامی دارن، فرمودن برای جامعه چهار لغت استراحبوردی رو گفتن: فکر، اندیشه، معیشت، معنویت.
احسن.
همین چهار تا لغت کافیه. یعنی هر کدوم از این عزیزان، چه مستقل، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، هر کدوم واقعا اگر خوب عمل می‌کردن، که الان ما که نشستیم اینجا به عنوان یک رسانه و شما به عنوان صاحب نظران و مردم عزیز واقعا انتظار دارن. حالا این پرسش هم که مطرح میشه فقط برای شفاف سازی است، صرفا این نیست که ما مثلا بخوایم بگیم که این فرد رو اون در جای خودش قرار میگیره. هر کسی میخواد از هر فردی، هر جناحی، هر گروهی حمایت بکنه، این رو انجام بده. خب آقای مظفری، شما راجع به همین نظراتی که بود، همین چند نفری که به عنوان مستقل، اما باز این پرسش رو تکرار کنم که اساسا میتونیم یک نامزد مستقل پیدا کنیم بین این همه افراد یا نه به نوعی هم مستقلن هم وابسته هستن؟ این رو اگه ممکنه بیان بفرمایید.
من اول بگم شما در این گفتگو ما را مجبور کردید که خیلی نام ها را ببریم، قصد نداشتیم.
اشکال نداره، ببینید ما در چارچوب این که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشه، و خب نام ها دیگه مطرح شدن. الان شما هر سایتی رو، هم گروه روزنامه رو مطرح کنید، اسمان ببشته شد مردم ما هم البته
ان شاء الله عدالت رو رعایت کرده باشیم. ولی ببینید، من اون مستقل به که میگن رو اصلا قبول ندارم.
بله،
کاندیدای مستقل اومدن اصلا چیه؟ حالا بگیم که از یه کاندیدایی که میگه من مستقل اومدم، ببینید من گفتم یه مفهوم مستقلی هست که میگه من مستقل اومدم، آقایون قرار نیست که من به یه گروهی پست و مدیریتی بدهم به یه گروهی ندم. یعنی مفهوم مستقل ما این است که من یک فراجناحی و همه جناح‌ها و همه مردم و قومیت‌ها و قشرها را میبینم. این مفهوم را درسته، ولی این که بگه آقا من مستقل اومدم مورد حمایت نیستم، اینجور چیزی هم نیست. همین الان هر کسی خواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه، وارد رقابت بشه، حداقل 100 میلیارد تومان باید در این بازار خرج کنه. آقا از کجا آوردی؟ حالا ببینید که من میگم که سیستم قانون انتخاباتی ما عیب‌هایی داره. یکیش اینه که نمیگه آقا صورت هزینه کرداتون را بگید و بگید که از کجا آورده ای که این خرج ها را داره میکنی. ببینید مثلا شما از افراد نظامی نام بردید. نظامی بودن آمدن در انتخابات اصلا چیز بدی نیست. لباس نظامیگری را کنار گذاشته، اومده با لباس دیگری در رقابت ها شرکت میکنه. اتفاقا افراد نظامی شاید بعضی مواقع جامعه را بهتر بشناسند. میگن که در جامعه میگن اینها نظامی ها دنبال جنگ هستند. دقیقا برعکسه، نظامی ها چون جنگ را میشناسند دنبال جنگ نیستند. ولی اگر جنگی خواست به کشور ما تحمیل بشود، نظامی ها خوب بلدن چطور دفاع بکنند. همین الان تو این نظامی هایی که ما چند تا بودن، جناب دکتر رستم قاسمی برنامه هاش را تا حدودی ارائه داده.
بله.
متاسفانه گروه های ما هیچ کدومشون برنامه ندارن، نه اصولگرایی نه اصلاح طلبی. آقا کدوم گروه اصلاح طلب یا اصولگرا تو این چند سال اومدن برنامه بدن بگن ما اصولگراها در رابطه با اقتصاد، در رابطه با ترافیک تهران، در رابطه با کرونا برنامه ما این هست؟ نه اصولگرا نه اصلاح طلبا، فقط میان یک تبلیغاتی را میکنن، میگن ما رئیس ریاست جمهوری را ببریم، مجلس را ببریم، شورا را ببریم، بعدش میشینیم برنامه میسازیم. وقتی که در مسند قدرت قرار گرفتن، همشون مردم را رها میکنند. انشاءالله یک فرد اصلحی بیاد که مردم را رها نکنه، معیشت مردم را در نظر بگیره، فکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه، در خط نظام انشاءالله تا آخرین لحظه حرکت بکنه.
آقای انوالوی، شما هم نظرتون رو بفرمایید. به هر حال نکته ای که شاید مطرح میشه بحث سهم‌خواهی هم هست. یه موقع ممکنه یک کسی با یک هدفی بیاد در یک عرصه انتخاباتی، چه در داخل چه در خارج. ما فرصتمون هم فکر میکنم حدود 4 دقیقه فرصت داشته باشیم، که البته 2 دقیقه شما صحبت میکنید، 1 دقیقه هم حالا اون آخر ممکنه
آقای مظفری صحبت کنه. 2 دقیقه
آره بفرمایید. نه دیگه، خیلی زمان به زودی گذشت. البته خب
مایل بودم در دقایق پایانی راجع به ادب و اخلاق رقابت یه مقدار صحبت کنم. یه جزء اون قضیه سهم خواهی که بحثی است که رئیس جمهور آینده اگر انصاف داشته باشه، اگر علیوار بخواد عمل کنه. اگه طلحه و زبیر اومدن حکومت بصره رو خواستن نواز بده و در مقابلشون بیسته. ببینید من اجازه میخوام در مورد این که ما وارد قرن جدید شدیم، ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ظاهر شده. همین الان که من با شما صحبت میکنم تل‌آویو زیر ضربه چکش مقاومت قرار داره و این اولین باره که قلب سرزمین‌های اشغالی توسط مقاومت به لرزه در میاد. ما کشور مقتدری هستیم، اقتصاد بازی ساختای بزرگی داریم. ما باید یه انتخاباتی برگزار کنیم که شایسته این ملت باشه و انتخابات متضمن امنیت ملی و وحدت ملی باشه. ادب اخلاق در رقابت رعایت کنیم. این که بیان به یه نامزد یه نسبت ناروا بدیم یا اونا هم متقابل بدن، این شایسته ما نیست. ما بلوغ فکری رسیدیم بعد از فتنه 88 و این یکی دو انتخابات که درست حرف بزنیم. لذا من چند توصیه دارم به نامزدها از فخر
من روشی. تذکرم بگیدم که یعنی تذکر چی عرض کنم به اطلاع شمندگان عزیز برسونم که ما و شما عزیز ما تا 12:40 دقیقه این برنامه رو میشنویم از طریق رادیو ایران و بعدش هم باید در فضای مجازی صوتی و تصویری خواهد بود. جنبندیتون رو
جنبندی همینه که اینها از تحقیر کردن هم دیگه پرهیز کنن، از تکبر و خود بزرگ بینی پرهیز داشته باشن، برن سراغ یک تفاهم ملی، یک گفتگو انجام بدن برای تولید قدرت نرم برای مقابله با دشمنان. ما باید بدانیم اینهایی که کاندید شدن جمعی از اخیار هستن نه اشرار. مرز خودخواهی و خداخواهی رو در مناظرات باید رعایت کنن، هنر و مهارت خودشون رو در تحکیم وحدت ملی نشان بدن. یه مطلبی هم که فرمودین، شما هم فرمودید، اینا کار باید ارائه بدن تا مردم بدانن که اهل این کار هستن یا نه. مردم خودشون درست انتخاب میکنن و صحیح نقد طرف مقابل تخته نکنن، چه بسا حظی از حقیقت داشته باشه. و هدف ما نوسازی دستگاه اجرایی هست که بتواند با یک انرژی جدید
نوسازی و بازسازی
دستگاه اجرایی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم به خصوص مطالبات معیشتی مردم باشه.
آقای مظفری 30 ثانیه هم شما بفرمایید، بعد البته در فضای مجازی باز در خدمتتون هستیم چون میخوام 12:40 دقیقه خداحافظی کنم از شمعدان رادیو ایران و بعد برنامه دو 30 ثانیه
ان شاء الله که همه چی ختم به خیر باشه. اون سهم‌خواهی که فرمودید، من بگم بعضی مواقع سهم‌خواهی‌ها اگر در جهت منافع مردم و کار برای مردم باشه البته چیز خوبی هم هست، چیز بدی هم نخواهد بود. انشالله که انتخابات خوبی داشته باشیم با مشارکت بالا و انتخاب اصلی توسط مردم.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز ما تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی داشتیم به اتفاق همکاران خوبم، سکا خانم اقتداری، سکا خانم خیرخواه باجلان و آقایان مهندس اولیاوش و صالحی. از شما از رادیو ایران خداحافظی میکنیم، تندرست باشید و مانا، و بعد از طریق فضای مجازی شما و وبگاه رادیو ایران و همچنین بر افزار ایران صدا میتونید برنامه ما را ببینید و بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اوقات و لحظات به کامتون باشه انشالله. کم کم مهیا میشیم برای اینکه سجاده پهن کنیم، رو به قبله بنشینیم، دست و رو به وضو بشوییم و دست هامون رو بالا ببریم، دست هایی که امید داریم به اجابتش و به استجابت دعاهایی که این لحظه و این ثانیه درست زمان برنامه به افق آفتاب رو به آسمان بلنده.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که ستار العیوب و پوشاننده عیب ها. سلام و درود به شما همراهان خوب رادیو ایران و شنوندگان ارجمند برنامه به افق آفتاب. همراه ما باشید. امروز حوالی از آن ظهر به وقت تهران در مورد موضوعی صحبت میکنیم که اکثرا درگیر اون هستیم. امروز با خودم فکر میکردم که همونقدر که خوب بودن برای نزدیک شدن به خدا مهمه، بد نبودن و دور شدن از گناه هم همونقدر ارزش داره. دور شدن و ترک گناهانی که یه جاهایی واقعا خیلی سخته. وقتی آدم با امری اونس میگیره، جدا شدن و ترکش دیگه برای اون سخته و باید به تدریج و آهسته آهسته از اون دور بشه و فاصله بگیره. فرمودن که دور شدن از گناهان رسم و راهی داره برای خودش، فرمودن یکی از بهترین راهایی که میتونه ما رو از دوچار شدن به گناهان حفظ کنه توجه به خودمونه، توجه و حساب و کتاب کارها و گناهای خودمون. ماها بیشتر اون جاهای دوچار خطا میشیم که ذهنمون اما مشغول دیگران میشه و به جای زندگی و کاروبار خودمون همش زندگی و کاروبار دیگران رو داوری میکنه. آدم تا وقتی حواسش به خودشه که دروغ نگه متوجه دروغ گفتن بقیه نمیشه، تا وقتی حواسش به خودشه که پشت کسی حرف نزنه نمیتونه متوجه بشه دیگری غیبت کرد، تا وقتی حواسش به خودشه که رزق حلال در بیاره نمیتونه متوجه گناه بقیه توی کسب و کارشون بشه. اصلا کسی که خودش اهل گناهه حتی اگر درباره عیب دیگران به اونا تذکری هم بده اثری نداره، چون خودش عامل به حرف خودش نیست. پس واقعا گل گفتن که بهتر آدم به جای عیب بقیه حواسش به عیب‌های خودش باشه. به نظر شما چطور فکر میکنید؟ به نظر شما پوشوندن عیبهای دیگران اصلا چه فایده و آثاری داره؟ آیا شما عیبجویی کردید، نتیجهی گرفتید؟ آیا شده راضی کسی رو میتونستید برملا کنید و آبرویی رو بریزید اما این کار رو نکردید؟ 220-486-225-309 تلفن‌های ما منتظر صدای گرم شماست و 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
خوش به حال آدمی که اینقدر مشغول و سرگرم ور رفتن به شخصیت خودش و هم زدن عیوب خودش باشه که دیگه فرصت و مجال پیدا نکنه سراغ عیب این و اون بره. ما هم متاسفانه به سراغ عیب این و آن میریم مفصل، اما وقت پیدا نمی کنیم به سراغ خودمون بریم.
امام صادق فرمود هر کسی اومده تو مجلس مای امام صادق برای چیزی یاد گرفتن بگید بفرما. اگه کسی اومده عیب کسی رو بگید یا گناه خودشو افشا کنه، بیاد بگید آقا امام صادق من فلان گناه رو کردم، یا بیاد بگه فلانه دیدم تو خیابون داشت فلان گناه رو میگه، اومده آبرو کسی رو بریزه، صفه پشت سر کسی بذاره، کسی رو کجا اصلا خودشو میخواد آبرو خودشو ببره، گناهشو اصلا راش ندید. خیلی عجیبه، راش ندید اصلا. وقتی امام صادق این حرف زد، راوی میگه یک کسی بلند شد گفت آقا انی لمقیمون علا زن، حالا که شما گفتی من خیلی وقتی گناهی رو انجام میدم. آقا فهمدن نمیخواد بگی چی بوده، نمیخواد بگی، همینقدر که تصمیم داری بذاری کنار، فان الله یحبو، که خدا دوستت داره.
رسول خدا میفرماید اگر عیبی رو از خوبان دیدید و پوشاندید، مطمئن باشید که قیامت خدا همه عیباتون رو به خاطر اون یک کارتون بپوشه. ولی اگر عیبی رو فاش بکنی، خدام در قیامت شما رو در برابر حضرت آدم تا آخرین نفری که خلق کرده بی آبرو میکنه. این رو به خودمون تلقین بکنیم که الهی از فردا تصمیمم بر این قطعی شد، خوبی خوبان رو میگم و اگه عیبی در خوبان دیدم سر نگر میدارم تا یادم بده، فراموش بکن، این کارو باید انجام داد.
در مسئله عیب‌جویی این است که انسان در صدد باشد که از برادر مؤمنش رذایل اخلاقی را که دارد جستجو کند و به دست بیاورد. این یک حالتی روحی است، این یک نقص روحی است، یک ضعفی است در ارتباط با روح. یا در صدد باشد ببیند اعمال زشت او چیست، او را جستجو کند، اگرچه اعمال زشت او در مرآ و منظر و دیدگاه عمومی نباشد. این حالت نفسانی زشت است.
همراه برنامه به افق آفتاب هستید و موضوع ما عیب‌جوییه و از طرفی هم پوشوندن عیب دیگران چه فایده و آثاری داره. 220-486-225-309 تلفن هامون، 3900 سامانه پیامکیمون. ضمنی که سلام میکنم به جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان، میخوام از ایشون بپرسم پوشوندن عیب دیگران چه فایده و اثری در زندگی خود من داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام محضر شما مردم عزیزمون. خب من چه که در روایاتمون در اینجا همایی عزیز این هستش که اگر کسی عرض بنده ای رو ببره، آبروش رو ببره، عیبش رو آشکار بکنه، تعبیر این هستش خودم یه خودم پشت قضیه میام و قطعا آبروش رو خواهم برد، یعنی این به اصطلاح بر شیپور جنگ با من خدا نواخته. این دیگه تکلیف دیگه تا انتها معلومه که قیامت او دنیای او چه خواهد شد. یا اینکه داریم در روایت که حالا در قیامت کسی رو وارد درس محشر میکنن، خدا میگه من رو که حساب کتاب کنید، این چی آورده با خودش؟ حساب کتاب میکنه خدا هیچ. اون میگه خدای ملائکت ضعیف حساب کتابش، من 50 سال نماز خوندم، خطاب میدیات فلان موقع آبروی فلان بنده منو بردی، همه اعمالت ازت گرفته شد و چون هیچ چیزی در عالم از بین نمیرود، خب اون اعمال چه شد عاقبتش؟ خدایا اونا میره تو پرونده اون کسی که آبروشو
بردی،
هر که آبرو کرد، چون چیزی تو عالم از بین نمیره دیگه، این که از مسلمات معارف شیعی هستش. عرض به حضورتون که لذا چقدر خوبه مردم، اگر من خودم هم اینطوری هم به کسی موقعی پشت سر مرد بزنم یا خدا خیرت بده، حالا یه بحثی که نیاز به دفاع داره عمومی میشه، یه موقع یه کسی گوشه نشست مثلا یه چیزی میگه خدا خیرت بده، نمازت، روزت، روزت، همش مال من، این تو بحث آبروریزی و عرضم بزرگی حد که آبرو شده. در بحث این که حالا یه عنوان دیگه هم داشت برنامه،
آره، این که اگه عیبو بپوشونیم چه فایده آره به خودمون.
من یه داستانی از شیخ حسین انصاریان عزیزمون بگم،
خدا حفظش،
اینو نابه به قول آقای فاطمی نیا از آب گذشته است. یکی از رفقا میگه من از شیخ حسین پرسیدم که از کی منبرت گرفت، ایشون فرموده بود که حالا من این روز انشالله تو سیما هم خواهم گفت، چون خیلی درس گفت، یه جلسه می رفتم سرا همین حضور تهران قدیم، مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش، قدیما اینطوری بود، دو تا سه تا منبری دعوت میکردن، منبر اول من بودم، خب به منبرم اقبال بود، وقتی که منبر من تموم میشد و برام بود منبری دوم بره منبر، مردم میرفتن، یه دفعه 2000 تا جمعیت میشه 20 تا. آقای بعدی که میومد، خب این بنده خدا اون، من حالا نمیگم اون توان رو مثل ایشون نداشتم ارائه مطالب دینی، حالا من دارم میگم، شیخ نمیگه،
بله،
وعده میکنه به صاحب جلسه، میگه به شرطی میام که اول ایشون من برداره از این به بعد و بعد من بردارم.
نزدیک یک دقیقه و نیم هم فرصت داریم، نزدیک دو دقیقه بعد.
لذا مردم می آمدن زود جا بگیرن برای اینکه به منبر او برسن، فلذا از منبر این عزیزمون هم بهره‌مند می شدن. خودش بگو بعد از اینکه دهه تمام شد، اون شیخ زد رو شونه من، گوه شیخ من که فهمیدم برای چی جا بگیر کردی منبر رو، خدا بهت آبرو بده، خدا دنیا آخرت بهت آبرو بده.
الله حکم.
آره، گفتش که به خاطر همین یه کار که آبروی بنده خدا، ببین شما، من مردم میدونن یه دفعه خالی شدن از جلسه یعنی چی، من میفهمم یعنی چی شد.
خیلی تلخه، ما خودمونم گاهی سخنران بودیم و میدونیم خیلی تلخه که سالون خالی میشه،
استیج میرید یه دفعه میبینید سالون خالی میشه، اصلا آدم
فکر میکنه جذابیتی نداشتی اصلا برای اونها که رفتن و ترک کردن.
بله، ببینید همه کارهای دنیا حساب کتاب داره، آبرو بخری آبرو بهت میدن، آبرو ببری آبروتو میگیرن، دو تا چهار تا دیر و زود داره آیامایی، اما سوخت و سوز نداره. اونی که فکر میکنه خیلی زرنگ و به قول امروزی ها نیشش هم باز و خوشحاله که یک کسی رو بی آبرو کرده، منتظر باشه جایی چنان آبروی ازت برده بشه، چون خدا میخواد ببره دیگه، اون بنده که زورش بهت نمیرسه، اگه زورش میرسید تو جرأت نداشتی آبروشو ببری.
قبول بفرمایید جناب سعیدیان، گاهی اوقات هم آدمی وقتی که یه سودی رو طلب میکنه که عیب یکی رو آشکار میکنه، میخواد مثلا یه چیز دیگه ای رو وصول کنه، میگه این ایرادو داشت.
بله، خب یه بخشش این هست، بله. چیو میبازه
وقتی عیبو میپوشونه، دقیقا از اون سود چشم پوشیده و من فهم میکنم یه همچین آدمی مستوجب رحمت خداست که از یه سود دنیوی چشم پوشیده که اون عیبو بپوشونه.
آیه همایی، هر کسی هر نقطه مثبت شاخصی تو زندگی، یه جایی یه کار خوبی کرده، اگر بتونه پیداش بکنه اون کار خوب، بعد ادامهش بده، بیشترم برکات میاد تو زندگیش. داستان خدا همینه.
درود بر شما استاد، من هم امروز به دعای شما نیازمندم و سپاس که منو همراهی کردید.
سلامت بخیر بشم،
قربانتون گردم، خدا
نگهدار،
خدا حافظ. اما جناب حافظ میگه به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. حتما نظرات شما برای ما ارزشمند، خواهیم خوند بعد از اذان و مناجات در خدمتون خواهیم بود در مورد ای پوشی و فوایدش، با ما همراه باشید بشنویم. اما سوره مبارکه علق و آیات 81 تا 85 از سوره مبارکه اسراء رو با صدای جاودانه استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم
اقرأ وربك الأكرم